أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه وظایف حقوقی رو قبلا بیان کردیم و بعد از اون وارد وظایف اخلاقی شدیم که اولین وظیفه بحث خوش اخلاقی است که انشالله این جلسه میخواییم بهش بپردازیم. قبل از اینکه بحث خوش اخلاقی رو بیان کنیم به چند روایت درباره بحث خوش اخلاقی خواهیم پرداخت و بعد وارد نکات و مطالب این بخش خواهیم شد. روایت اولی که بیان کنیم درباره ارزش خوش اخلاقی، یعنی کسی اصلا اخلاق خوب داشته باشه، که آقا رسول اکرم در کتاب شریف خصال جلد 1 صفحه 30 می‌فرمایند خوش اخلاقی نیمی از دین است. و این چقدر ارزش خوش اخلاقی رو میرسونه و انشالله که ما بتونیم این اخلاق خوب رو در خودمون نهادینه کنیم. روایت بعدی مجددا از آقا رسول اکرم هست در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 100 که حضرت می‌فرمایند که اجر و پاداش انسان خوش اخلاق مثل کسیه که روزها رو روزه بداره و شبها رو عبادت کنه. یعنی نها کنید چقدر پاداش داره، چقدر ما تو روایات درباره پاداش شب زندهداری بیان شده. خب کسی که خوش اخلاق باشه انگار شبانه روز داره عبادت میکنه، روزا داره روزه میداره، خب بالاخره عبادت سختیه دیگه روزه داره، و شبها رو هم داره بیدار میمونه و به عبادت میپردازه. یا روایت بعدی از آقای امام صادق علیه السلام هست در کتاب شریف کافی صفحه 101 که حضرت می‌فرمایند که خداوند متعال به انسانی که خوش اخلاق باشه پاداش و اجری که میده مثل کسی که شبانه روز در راه خدا در حال جنگیدن هست، یعنی پاداش جهاد در راه خداوند رو میده و اونم کسی که شبانه روز داره این کارو میکنه. پس ببینیم چقدر این خوش اخلاقی جایگاه بالایی داره اگر ما بتونیم این رو در خودمون نهادینه کنیم. که الان هدف اصلی ما درباره خانواده هست، درباره زوجین هست، که حداقل تو خانواده خودمون با همسر خودمون دیگه قدم اولش اینه که با همسر خودمون خوش اخلاق باشه. در روایت دیگری آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب شریف وسایل شیعه جلد 12 صفحه 153 که نقل کردن از حضرت، حضرت بهترین مردم رو از نظر ایمان بیان میکنن که چه فردی است، که حضرت میفرمان خوش اخلاق ترین اونها و مهربان ترینشون نسبت به خانوادهشه. یعنی کسی که خوش اخلاق ترین و مهربان ترین نسبت به خانوادهش باشه بهترین مردم از لحاظ ایمان هست. و حضرت هم در ادامه میفرمان که من مهربان ترین شما نسبت به خانواده من. یعنی اینجا دقیقا خوش اخلاقی رو هم از لحاظ ایمانی بررسی میکنن، هم از لحاظ تاثیرگذاریش در خانواده. ما در روایت قبلی هم گفته بودیم خوش اخلاقی نیم از ایمان هست و کاملا این روایت مؤید این روایت هست که بهترین فرد از لحاظ ایمان هم کسی هست که خوش اخلاق باشه نسبت به خانوادهش. و روایت بعدی درباره آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 23 نقل شده که حضرت می‌فرمایند که کسی که بد اخلاقه خانواده‌اش ازش بیزار هستن و دلتنگ هستن، که انشالله ما بتونیم اینها رو در خودمون نهادینه کنیم و حداقل اینه که خوش اخلاقی رو نسبت به خانواده‌مون داشته باشیم و مخصوصا نسبت به همسرمون. این یکی از قدم‌های بزرگ هست که در روایات اینقدر تاکید شده، یعنی بحث خوش اخلاقی و یکی از قدم‌های اولیش نسبت به همسرمون هست که انشالله این جلسه می‌خوایم بهش به امید خدا بپردازیم و توضیح بدیم. خب خوش اخلاقی در خانواده اگر بخوایم بررسی کنیم، خوش اخلاقی رو می‌تونیم به دو بخش تقسیم کنیم، نسبت به همسر و نسبت به فرزند یا فرزندان. خب ما این دوره درباره زوجین هست، گفتیم فرزند خودش دوره مستقل میطلبه، اگر عمری باشه توفیق باشه ما بتونیم ضبط کنیم یا ضبط کرده باشیم بهتر، ولی فعلا این جلسه درباره همسر میخوایم صحبت کنیم. خب میخوایم به خوش اخلاقی بپردازیم در این بخش درباره همسر. خوش اخلاقی اقسام مختلفی داره. بخش اولش درباره گفتار و رفتار هست، گفتار و رفتار نیک و خوب که انسان باید داشته باشه، یعنی رفتار مؤدبانه. من بیشتر میخوام با مثالهای این بحث رو توضیح بدم. فرض کنین یک خانومی از همسرش یه لیوان آب تقاضا میکنه، مثلا میگه که یه لیوان آب به من بده، مثلا به همسرش میگه یک لیوان آب بده. خب این یک جور بیانه تو گفتار. یک خانم دیگه همین رو میاد یکم بهترش میکنه، مؤدبانه تر میکنه به همسرش، مثلا نشسته خانم به همسرش مثلا وایسایی تو آشپزخونه است، بهترش میگه که مثلا لطفاً یه لیوان آب میدی، لطفاً یک لیوان آب میدهی. خب اینجا یکم ادب بیشتر رعایت شده. دفعه اول گفته یه لیوان آب بده، نه لطفنی نه ادبی، امری هم هست. اینجا هم بحث لطفاً اومده، هم تقاضا داره میکنه، لطفاً میشه یه لیوان آب به هم بدی. یه قدم بهتر که حالا ما بحث محبت رو هم حالا انشالله مفصل داریم، این که فرض کنه خانم همسرش اسمش علیه، مثلا بیان کنه علی جان مثلا امکان داره یه لیوان آب بهم بدی، یک لیوان آب بدهی. خب ناکنه اینجا بحث هم اینجا ادب رعایت شده، امری نگفته، و اینجا هم بحث محبت هم هست، یعنی حالا محبت رو بعدا صحبت میکنیم، ولی الان چون اینجا داریم ادب رو میگیم در کنارش حالا تذکر میدیم، بعدا در آینده مفصل تر صحبت میکنیم. ناکنین شما تقاضای آب رو، ما دو تا نوع بیان رو گفتیم، به نظر شما کدوم نوع لذت بخش تر هست؟ کدوم نوع باعث میشه که دو زن و شوهر به هم نزدیکتر بشن؟ قطعا نوع سوم، چون هم محبت داره هم ادب داره، امری نگفته، امکان داره لطفا یه لیوان آب بهم بده، حالا لطفا هم اینجا اضافه کنیم که ادبش تاکید بیشترشه، هم امری نگفته هم محبت، علی جان عزیزم امکان داره یه لیوان آب بهم بدی. خب ناکنین چقدر این هم مؤدبانه است هم مهربانانه است، چقدر انس و الفت ایجاد میشه با همین یه جمله که میتونه امری باشه، زدگی ایجاد کنه که درخواست طلبکارانه یه جور یا مهرم. یا مثلا فرض کن خانومی به همسرش زنگ میزنه میگه که امروز میای خونه حتما میوه بخر، این یک سبک، حالا من دیگه نمی نویسم، پس درخواست خرید میوه، درخواست خرید میوه از همسر، مثلا زنگ میزنه علی امروز میای خونه مثلا 2 کیلو سیب بخر، اینو اینو بخر. خب یه جور. نوع دوم که آدم یکم هم محبت آمیز باشه و هم مؤدبانه باشه، چجوری بگیم؟ بگیم مثلا علی جان اگر تونستی لطفا سر راه یکم میوه بخر، امشب مهمون داریم. نکنی این همون درخواسته ولی چند تا تغییر کرده. یکی اول مثلا اسم همسرشو مثلا عزیزم یا علی جان با محبت گفته، بس بحث محبت رو اضافه کرده. بخش دوم درخواست بود که مؤدبانه بود، گفت اگر تونستی لطفا سر راه یکم میوه بخر، امری نگفتی، سر راه یکم میوه بخر. بخش بعدی علت رو هم گفته، یعنی خانم مثلا شب مهمون داره یا اصلا میوه تموم شده، بچه ها میوه میخوان، گریه میکنم. خب خانم علت رو هم اینجا گفته. نکنین چقدر بار فرق میکنه این که زنگ بزنه سلام علی خوبی امروز اومدی خونه میوه بخر، یا این که زنگ بزنه سلام علی جان خسته نباشی سر کار خدا قوت، بی زحمت اگر تونستی علی جان امروز سر را میای یکم میوه بخر، امشب مثلا مهمون برام میاد. خب ناکنین چقدر بار فرق میکنه. دفعه اول مرد انگار طلبکارانه ازش درخواست شده، احتمالا اونم بگه خیلی خوب حالا ببینم سر راه چی میشه. دفعه دوم وقتی آدم خسته نباشید میگه، سلام میکنه، مؤدبانه بیان میکنه، محبت میکنه، و آخرش هم که میخواد قطع کنه مثلا خانوم با محبت میگه انشالله شب میبینم عزیزم، خیلی دوستت دارم. ناکنین چقدر بحث متفاوت میشه. یه درخواسته با دو تا روی کرد. روی کرد اول مرد با عصبانی خیلی خوب حالا ببینم سر راه چیکار میکنم، روی کرد دوم مرد با اونم احتمال زیاد یکم نرمتر شه، یا خیلی مواقع مرد مؤدبانه جواب بده با محبت جواب بده. و مرد حتی یک انرژی میگیره. نکنید این دو نوع تلفن زدن نتیجه چی میشه؟ دفعه اول که شما خانم تلفن میزنه، مرد دفعات بعدی در دراز مدت دیگه تلفن های خانم ها یا جواب نمیده یا فراریه یا قصه دار میشه که الان خانم زنگ زده قطعا یه چیزی میخواد ما بخریم. دفعه دوم، یعنی گروه دوم و سناریو دوم، مرد میدونه که اول از اون خانم همیشه برای بحث حالا خرید لزوما زنگ نمیزنه، خیلی مواقع میخواد احوال همسرش رو بپرسه. و نکته دوم، یک دیالوگ، یک مکالمه لذت بخش رو با همسرش داشته و انرژی گرفته. ما باید سعی کنیم ادب رو، اخلاق رو بیاریم در کنار محبت. حتی محبت رو میگم بعدا انشالله در آینده خواهیم داشت. نکته که وجود داره، ما حتما باید روی جملات پرتکرار که در روز زیاد استفاده میکنیم حتما فکر کنیم. نکنیم مثلا درخواست، مثلا درخواست خرید زیاد استفاده میشه، یا مثلا انسان از همسرش بخواد یه کاری انجام بده، مثلا آب، مثلا یه لیوان آب بده، یا فرض کنید مثلا همسر چیزی رو برای آدم مثلا تهیه بکنه، یا کارهایی که خلاصه آدم تو روزانه ممکنه یه سری دیالوگ‌ها، یک سری صحبت‌ها، مکالمات تکراری باشه. خوب هست که انسان رو اینا فکر کنه و جملات پرتکرار رو مؤدبانه و با احترام تمرین کنه و اینها رو تو روز استفاده کنه. اصلا یه به عنوان تمرین میتونه مثلا رو ورق بشینه بنویسه، ببینه که مثلا دو سه روز ببینه که چه کارهای تکرار زیاد میشه و اینها رو هی تکرار کنه، روش فکر کنه خانم و بنویسه و اینها رو مرتب استفاده کنه تا براش ملکه بشه. خب پس این حالا ما یکی دوتا مثال زدیم تو گفتار که انسان خوش اخلاقی یه بخشیش که بخش مهم میشینه که گفتاره، الفاظی که ما میگیم باید مؤدبانه باشه، مبادا الفاظی که باشه که غیر مؤدبانه باشه. مورد دوم، بحث ترک بدزبانی هست. بدزبانی که خود این چند تا بخش ما میتونیم تقسیم کنیم. بخش اول، دوری از خشونت و عصبانیت. دوری از خشونت، مثلا فرض کنیم بعضی از زوجین همش در حال فریاد زدن و خشونت و دعوا و خب اینها دیگه دور از ادب دیگه. وقتی انسان اینجوری میشه، عصبانی میشه، دیگه ممکنه خدای نکرده حرف بدی بزنه، اتفاقات بدی بیفته. پس ما حتما باید از خشونت و عصبانیت باید جلوگیری کنیم. و عصبانیت، من دو تا نکته رو بگم. نکته اول که فوق العاده مهمه، اگر عصبانی شدیم حتما بعدش عذرخواهی کنید، حتما، ولو اینکه مقصر نباشه. نکنید ممکنه شما عصبانی شین نسبت به همسرتون، مثلا همسرتون یه کار خطایی کرده، شما عصبانی شین داد و بیداد کنید. نکنید عصبانی شدن کار اشتباهیه، عصبانی شدن نسبت به همسر کار اشتباهیه. آدم میتونه بعدش عذرخواهی کنه، بگه همسر عزیزم، مثلا علی جان ببخشید من عصبانی شدم، عذرخواهی میکنم و دستم در رفت، ولی بعدش توضیح بگه، بگه کار شما هم اشتباه بود، مثلا علی جان این کاری که انجام دادی اشتباه بود، من واقعا ناراحت شدم. البته عصبانیت من، نکنین توضیح بدادم، عصبانیت منم درست نبود، یعنی شما کارت اشتباه بود، من باید مؤدبانه محترمانه صحبت میکردم با شما، این که من عصبانی شدم کار اشتباه بود، ولی کار شما هم اشتباه بود. یعنی آدم تو عذرخواهی این رو میتونه خیلی مؤدبانه بیان کنه که خب عصبانیت ما هم اشتباه بود، ولی دلیل نمیشه کار شما هم درست باشه، اینجوری نشه که فرد فکر کنه کارش درست بوده یا کار اشتباه باشه. پس عذرخواهی حتما بعد عصبانیت انجام بشه، این نکته مهمیه. و تذکر بعدی هم این که ما قبلا جلسه داشتیم در دوره تغییر عادت، بحث کنترل خشم، حتما کسانی که این مشکل دارن جلسه کنترل خشم رو حتما مشاهده بکنن. خب اینم درباره مورد اول. مورد دوم، بحث تحقیر و مسخره کردنه و مسخره. دوباره یادمون نره ناکنین جایگاه همسر ما جایگاه مدیر هست. شما وقتی یه مدیر رو تحقیر کنی، ولی اینکه شما واقعا جایگاهتون ممکنه بالاتر باشه مثلا از لحاظ علمی، ولی خانوم به هیچ عنوان نباید همسرش رو تحقیر کنه. مثلا فرض کنید همسر بی سواده، خانوم دکترا داره، مثلا سر این مسئله بشه مثلا خانم بگه تو که سواد نداری چی میگی؟ بکنی همین یه جمله انقدر بار معنایی وحشتناکی داره، غرور مرد رو میشونه، یعنی مدیر رو له کردین شما. میگم مدیریت باید شأنش رو حفظ کرد، ولو اینکه مرد از سطح یا سطوحی هم از شما پایین تر باشه، ولو این که فرهنگش پایین تره، علمش پایین تره. بله شما میتونید تلاش کنید فرهنگ همسرتون آروم آروم با نکاتی تو دوره تغییر عادت گفتیم که خودتون رعایت کنید، همسرتون هم آروم آروم رفتارشو تغییر بدین، ولی شما حق ندارید تحقیرش کنید، مسخرش کنید، غرورشو بشکنید. مثلا خانواده آقا ممکنه سطحش پایین تر باشه، شما حق نداره خانواده‌شو مسخره کنه، تحقیر کنه. یا مردتون یه عیبی داره با مسخره کردن، تو که این فلانی مثلا، یا سطح سوادش. یه مشکل دیگه مقایسه کردن با دیگران، مثلا فرض کنید مرد با باجناقش، مثلا ببین باجناقتون اینقدر اینجوریه، اینها فوق‌العاده وحشتناک نابود میکنه مرد رو. چرا؟ اون جایگاه مرد رو فراموش نکنید، مدیریت. شما انگار یک کارمندی، حالا یک زیرمجموعه بیاد مدیرشو مسخره کنه، شاید یک کارمند، یک زیرمجموعه مدیر واقعا از سطح علمی از درجاتی بالاتر باشه، ولی باید شأن مدیر رو حفظ کرد ولو شده در ظاهر. یا مثلا فرض کنید به مرد بگیم که تو که عرضه این کارا رو نداری، نکنین مرد رو خورد کنی. حالا گاهی اوقات وحشتناک اینه که در مقابل دیگران، مثلا در مقابل بچه، در مقابل اقوان، یه موقع خانم این کارو بکنه که دیگه واقعا مرد رو نابود میکنه، این فوق العاده خطرناکه، اصلا نمیشه دیگه بیان کرد. خیلی از مواقع من قبلا هم گفتم اگر این جایگاه و شأن مرد رو بشکنید، آثار و ترکشش بعدا در زندگی خواهید دید، اینو مطمئن باشید. خیلی موارد خاصی هست که مرد اینقدر متقی باشه که شما لهش بکنید، جایگاهشو و شأنشو از بین ببرید، دوباره رعایت شما بکنه. اگر این مردی باشه واقعا فرد با خدایی هست، ولی عمده افراد اینجوری نیستن، اینو باید دقت داشته باشی. حالا ما نمیتونیم برای استثنات این رو برنامه ریزی کنیم. و نکته بعدی هم که دوباره تذکر بدیم، ما قبلا هم گفتیم حواسمون باشه همسر ما محب اهل بیته، با این عینک محب اهل بیت. شما حق نداری یک محب اهل بیت رو مسخره کنی، تحقیر کنی. و واقعا اگر ما این کار رو انجام دادیم، همسر خودمون رو، یک محب اهل بیت رو تحقیر کردیم، روز قیامت به امام حسین علیه السلام چی می‌خوایم جواب بدیم؟ واقعا یه لحظه فکر کنی که چه جوابی خواهیم داد. مثل اینکه شما تو هیئت یک محب اهل بیت رو، یک خدمت شما گریه کنه، امام حسین رو مسخره کنی، تحقیرش کنی، چه گناه بزرگیه. همسر شما هم همینه، فقط فرق همسر شما با اون که هیئت میره، تو هیئت هست، فرقش اینه که هیئت برای ما یک بار خاصی داره و یه قبح ایجاد شده. تو برای همسر قبح شکسته، به خاطر روزمرگی که با همسرمون بودیم دیگه عادی شده، یادمون ولی رفته که همسر ما یه محب اهل بیت، ما باید رعایت حال همسر رو حتما بکنیم. مورد بعدی بعد بحث دشنام هست. ما هیچ وقت بدون هیچ استثنایی حق نداریم به همسرمون خدای نکرده دشنام بدیم. نگاه کنین، همسر ما محب اهل بیته، ما حق نداریم یک جسارتی، یک دشنامی به یک محب اهل بیت بدیم. البته خدا رو شکر این موضوع تو خانم ها خیلی کمتر هست، ولی خب باز هم ممکنه وجود داشته باشه. دقیقا داشته باشین، بعضی از موارد هست که این نسبت به همه ما باید رعایت کنیم، یعنی دیگه مسلمون و غیر مسلمون و کافر و دشمن و دوست نداره. مثلا فرض کنید امانت، یک کسی به شما یه چیز امانت میده، حالا میخواد کافر باشه، اصلا دشمن شما باشه، شما باید از اون امانت محافظت کنید. دشمن شما هم باشه باید محافظت کنید. یکی از مواردی که استثنا داره دشنامه. شما حق ندارین در هیچ موقعی به کسی دشنام بدی، ولو دشمنتون باشه. آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا هم به دشمنانشون فحش و دشنام خدای نکرده ندادن. اون وقت چگونه بعضی از زوجین به هم جرأت پیدا میکنن دشنام بدن؟ مگه همسر ما محب اهل بیت نیست؟ ما با چه رویی به همسرمون دشنام خدای نکرده بدیم و بعدم بتونیم تو روز قیامت تو چش حضرت نگاه کنیم بگیم ما شما رو دوست داریم؟ اصلا جمع شدنی نیست. من یک روایت هم در این باب در بحث دشنام نقل کنم. البته بحث دشنام روایتش زیاد هست، من فقط یکی رو بیان میکنم از کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 324 که آقای امام باقر علیه السلام میفرمایند خداوند متعال کسی که انسانی که ناسزاگو و بددهان باشه رو مورد غضب قرار میده. این نکته مهمیه، یعنی کسی که اصلا بددهان، اهل فحش دادن، از خداوند مورد غضب قرار میده. حالا چه برسه به این که این فرد همسر ماست، محب اهل بیت، شیعه هست و واقعا این رو قابل بخشش نیست و باید حواسمون باشه. این هم دوباره حواسمون باشه، دوباره جایگاه مرد این اولویت بیشتری پیدا میکنه. کسی که دشنام میده به همسرش، این دیگه این مرد رو خورد میکنه. مورد بعدی که متاسفانه تو بعضی از خانواده ها وجود داره، لقب بد هست. اصلا لقب دادن هست. ما باید همسر رو با اسم خوب صدا بزنیم، نه که با القاب. مثلا آدم بعضی موقع میبینه که زن و شوهر با یه لقب بدی همدیگر صدا میزنه، حتما با اسم محبت آمیز. حالا انشالله بحث محبت رو بعدا بیان میکنه، بحث محبت حالا انشالله در جای خودش، ولی جلوی دیگران قانون کلی اینه که انسان همسرش رو در مقابل دیگران غریبه با احترام، مثلا محمد آقا، آقا محمد، در غیر از غریب و اینها با محبت، مثلا عزیزم، محمد جان، اینجوری انسان باید صدا بزن. و مورد بعدی هم، پنجم مورد بدزبانی هم، بحث نیش زدن هست که متاسفانه این مورد در خانوم ها زیاد هست که گاهی اوقات خانوم ها رعایت نمی کنن. حرف بی تربیتی نیست، بی ادبانه نیست، نیش داره و نتیجه نیش زدن ها متاسفانه میشه که خدمت شما عرض کنم کینه دل میمونه، زندگی ها تلخ میشه. این هم باید انسان حتما مد نظر داشته باشه که اگر هر کدوم از اینها رو در وجودش داره، حتما باید انسان باید سراغش بره و ترک بکنه. خب این هم بخش دوم از بحث خوش اخلاقی که مورد اول شد، گفتار و رفتار اون باید خوب باشه. یعنی مورد اول میشه گفتار خوب و مورد دوم میشه ترک بدزبانی. یعنی مورد اول ایجابی هست، مورد دوم سلبی هست. حالا مورد یک و دو خیلی با هم نزدیک هست. حالا انشالله جلسه بعد موارد دیگه که گشاده رویی هست رو خواهیم پرداخت و بعد از اون، بعد از گشاده رویی، بحث تشکر رو هم انشالله بیان خواهیم کرد. پس دو بخش رو امروز بیان کردیم، انشالله در جلسه بعدی مباحث دیگر رو بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.